با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. عرض کنم امروز روز دوشنبه است و 25 از ماه دسامبر 2023 میلادی روز کریسمس است و تبریک عرض می کنم خدمت همه همیهنان خاصه هموطنان مسیحی. اجازه بفرمایید که تشکر کنم از شما که مخلص رو بی اندازه و چیزهایی که می نویسید و تلفنات که می زنید از شما سپاسگزارم و امیدوارم که این سپاسگزاری من رو بپذیرید. اجازه می خواهم که یک حکایتی از شیخ عجل سعدی برای شما بخوانم. میگوید یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان بروند و از جورش راه قربت گرفتند. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. سعدی هم مشکل ما رو داشته ولی دموکراسی رو نمیشناخته، فقط به قلدران و زورگویان و دزدان نصیحت میکند و این نصیحت در واقع به تواتر در دیوان شیخ عجل هست و ما یک قدم هم پیشروی نکردیم از روزگار سعدی، بلکه بدتر هم شده. یعنی این دولتی که امروز در کار هست من سراغ ندارم که در هیچ یک از در واقع تاریخ ایران ما بتوانیم به این درجه در واقع ستمکاری در حق ملت خود ببینیم. حتی مغول‌ها که آمدن، این درست است که کشتار زیاد شد و اینها، اما به معنی که متوجه شدن که اینجا سرزمین اونهاست، اینها عدالت پیشه کردن و آدم فرستادن به دیار دورتر که فراریان رو بیارن و خاصه به دانشمندان بسیار بسیار اینها لطف داشتن و در واقع خرابی ها رفته رفته جبران شد. اما در امروز ما اینها اون مغول هایی هستن که به هیچ وجه من الوجود راه فلاح و صلاح نمی گیرن. دوستان به فکر دیگر باید کرد. قریب 7-8 ماه هست که من خدمت شما نبودم به علت ناراحتی که داشتم و چون خانم هنگام به جزئیات واردتر از من هستم و ازشون خواهش میکنم که خدمت شما یک گزارشی بدهد. بفرمه خانم.
درود بر شما استاد مشیری و هممیهنان و بینندگان محترم، خیلی خوش برگشتید. واقعا اجازه بدین یک گزارش مجملی خدمت هممیهنان بگم. اینکه مشکل جسمانی آقای بهرام مشیری بیش از 2 پیش از توسنی های غیرقابل کنترل فشار خون آغاز شد و رفت تا نارسایی های جهاز هاضمه. طول 2 ایشون در 2 وزن شدید از دست دادند، جمعاً 44 پوند، و هر بار این افت وزن اتفاق افتاد طول زمانی 2 بود. یعنی یک بار 2 در عرض 2 ایشون 20 از دست دادن، 6 بعدش 20 دیگر و بعد چند ماه بعدش 4 دیگر. خب عدم اشتها، بیخوابی، ضعف جسمانی، دردهای شدید در ناحیه شکم موجب شد که جناب مشیری طول 2 زندگیشون در آزمایشگاه، اورژانس، مطب پزشک و استفاده از داروهای مختلف خلاصه بشه. آقای مشیری چند ماهی با همین شرایط برابر دوربین ظاهر می شدن و برنامه رو ارائه می دادن تا جایی که ادامه کار غیر ممکن شد. احوال ایشان در هم ریخته بود و کلیه آزمایش ها اهم از MRI، کولونوسکوپی، اندروسکوپی، آلتراسون، سی تی اسکن، MRI، MRCP و حتی آزمایش های مختلف خون هم که جهت یافت ردی از سرطان بود انجام شد که همه منفی بود. و مونده بودن پزشکان پس علت چیست؟ به همین دلیل هیچ پزشکی در دالاس تگزاس که محل زیست ایشونه حاضر نشد توصیه بکنه این که به دستری شدن رو. میگفتن ایشون مشکلی نداره. عده‌ای هم بر این نظر بودن که جناب مشیری ناشی از خستگی مفرط کار طول 30 ساله و فعالیت بیوقفه بوده که دچار یک نارفسایی شدند. مهازا به نقطه رسیدیم ما که بدون بستری و مراقبت گروه پزشکی در اون هم در یک تشکیلات حرفه‌ای امکان ادامه زندگی ایشان زیر سوال رفته بود. وزن ایشان از 160 پوند رسیده بود به 116 پوند. سرانجام با توصیه پزشک حاضق ایرانی دکتر غریب در لس آنجلس، ایشون به لس آنجلس رفتن و چند هفته در تشکیلات پزشکی UCLA در وست‌وود بستری شدن که با سیستمی فوق‌العاده کارساز شد. کلیه داروهای آقای مشیری زیر نظر گروه پزشکی دانشگاه UCLA از داروی درد که سالها برای کمر و پای ایشان تجویز شده بود گرفته تا داروهای فشار خون جایگزین و تغییر کردند و حال ایشان به مرور رو به بهبود رفت. ایشون سرانجام بعد از چند ماه مداوای جدی اشتهاشون که به واقع از یک خردسال کمتر شده بود بازگشت، مشکلات جهاز هاضمه برطرف، فشار خون تنظیم، خواب تنظیم و اکنون که خدمت شما هستن 30 پوند از 44 پوند وزن از دست رفته رو باز یافتن. یعنی در واقع میتونم بگم 34 پوند آخرین بار که وزن کردن. و خوشحالیم که ضمن گذراندن دوران نقاهت در خدمت هم میهنان هستن و بار دیگر به مطالب آموزندشون ادامه میدن. با تشکر از هموطنانی که مدام تماس میگرفتن از طریق تلفن و در شبکه‌های اجتماعی ایشون و میگفتن چرا سکوت میکنید، چرا نمیگویید ایشون کجا هستن، ما خودمونم نمیدونستیم، جواب قاطعی رو نداشتیم. به همین دلیل گذاشتیم کار تمام بشه، چون نه پزشکان میفهمیدن ایشون چشون هست، نه ما خودمون میدونستیم چه جوابی باید به مردم داده بشه. ولی کن خب دیگه از شما خیلی تشکر میکنیم و از آقای مشیری گرامی که بار دیگر در خدمت هموطنان هستن و برنامهشون رو ارائه میدن. متشکرم از شما که این فرصت رو دادین تا گزارش کوتاهی بدم.
خب پس اجازه بدید که من از زنان برجسته ایران زمین از روزگار مشروطه مطالبی خدمت هموطنان تقدیم کنم. با نرگس محمدی شروع میکنیم. نرگس محمدی زاده اردیبهشت 1351، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 است. او اواخر دهه 1370 بازداشت شد، اما بازداشت او در آغاز سال 1389 مورد توجه قرار گرفت و از اون زمان چندین بار در زندان به سر برد. بله، همسرش تقی رحمانی نیز از فعالان سیاسی است که بیش از 14 سال در زندان بوده است. این یه بیوگرافی کوتاهی است از خانم محمدی و چند مطلب دیگه هم در اینجا هست که خدمتتون تقدیم میکنم. اینجا میگوید نرگس محمدی در سال 1351 در زنجان زاده شد و در کرج بزرگ شد و پس از پایان دبیرستان در رشته فیزیک که کاربردی دانشگاه بین المللی قزوین ادامه تحصیل داد. در دوران فعالیت دانشجویش دو بار هنگام برگزاری نشست‌های دانشجویی بازداشت شد. وی در دوران دانشجویی سازمان دهنده و مشارکت کننده در صعود به بلندترین قله‌های ایران بود و از این مقوله در باب ایشان هم هست. وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. من این سرکار خانم رو دلاوری شجاع میشناسم شخصا، که با وجود داشتن دو فرزند و یک شوهر در زندان بوده و تن به جبر و جور جنایتکاران نداده است. بله، و مایه افتخار ایران بوده. بعضی از دوستان توجه ندارند به رنج و زحمتی که یک کس در زندان آخوندها میکشد و به میان انداختن سخنان لاطائل که ایشان همراه با آخوندها بوده، نمیدونم ایشان چیکاره بوده، هر کاری که بوده امروز نماینده زنان ایران هست و امروز قهرمان دلاور ایران است در زندان ملایان. و شنیدم او رو بخواستن دوباره به دادگاه بکشن و ایشان نپذیرفته و گفته از من به دادگاه شما وارد نمیشم. سمبل شجاعت و دلیری و ایران دوستی و انسان دوستی است این بانو. بنابراین از این سخنان لاطائل بایستی ما فاصله بگیریم و قهرمانان خود را بشناسیم. اگر ما در کنار در لس آنجلس زندگی میکنیم، کنار اقیانوس و به هوای خوش و اینجا نشستیم و به قول لاتا میگوین لنگش کن به کار میبرید، این خطاست. ببینیم چه کسانی در میدان جنگ هستن، اونا رو تشویق کنیم و به وجود اونا افتخار کنیم که سنگر رو خالی نگذاشتن. من اینقدر بیشتر ندارم در باب این بانوی بزرگ که برای شما نقل کنم. بعد از ایشون خانم شیرین عبادی است. شیرین عبادی حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، نویسنده ایرانی و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او نخستین قاضی زن در ایران است که رئیس دادگاه بوده و از نخستین ایرانی است که جایزه صلح نوبل گرفته. عبادی در سال 1344 در مقطع کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران آغاز به تحصیل کرد. او در سال 1348 در آزمون قضاوت وزارت دادگستری قبول شد و فعالیتش را به عنوان قاضی در تهران آغاز کرد. همزمان تحصیلات خود را ادامه داده و در سال 1350 خورشیدی فوق لیسانس حقوق خصوصی را از دانشگاه تهران کسب کرد. عبادی دفاع بسیاری از پرونده های مخالفان سیاسی و چهره های فرهنگی و مطبوعاتی را در ایران بر عهده داشته است که وکالت داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری و نیز عزت الله ابراهیم نژاد از جمله آنها هستند. او در سال 1378 و به همراه محسن رحامی مدارکی را نشان داد که برخی مقامات حکومتی در قتل و شکنجه دانشجویان در حمله به کوی دانشگاه تهران دست داشتند و موجب تشکیل یکی از بزرگترین پرونده های قضایی دهه 1370 چیز اعلام شد. این موضوع باعث شد که او و امیر شاد ابراهیمی بازداشت شدند. مطلب زیاده. بعد اینجا آمده است که کمیته جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی جایزه‌اش را به دلیل تلاش عبادی برای ترویج مردم سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان به او اهدا کرد. او نخستین ایرانی است که این جایزه را دریافت می‌کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران در واکنش به این جایزه گفت: جایزه صلح نوبل چندان مهم نیست، این جایزه سیاسی است. ما درود می‌فرستیم به خانم شیرین عبادی، شیرزن ایرانی، شیرزن دیگر ایرانی که نام می‌بریم برای شما البته. و کوشیدن تا جایی که میسر بود، ایشون کوشید و بعد که میسر نشد، البته خانم عبادی فرصت طلایی داشت در زمانی که جایزه نوبل رو گرفت و بعد باید سخنرانی میکرد. این یک فرصتی بود جاودانی، چون فکر نمی کنم دوباره ایشون جایزه نوبل بگیره و شانس دیگری به دست بیاره. اما سخنرانی که کرد مایوس کرد که عده وطن دوستان رو، که ایشان جنایتکاران ملا رو رها کرده و راجع به نمیدونم زندان‌های آمریکا صحبت می‌کنه. ما ضمن همین سخنان ما خدمت ایشان درود می‌فرستیم و از زحماتشون بایستی تشکر کنیم. آنچه کردن در ایران شایسته حقیقتاً سلام و درودیست به حق خانم عبادی. شخصیت سوم که ما اینجا خدمت شما معرفی میکنیم که حتما خودتون آشنا هستید، اما شایسته آن هست که یادآوری بشه، از دلاوران ایران زمین. بله، میخوانم حالا راجع به مریم میرزاخانی. مریم میرزاخانی در 1396 به دنیا آمده، ریاضیدان ایرانی است و استاد دانشگاه استنفورد بود. میرزاخانی در سال 2014 به دلیل کنشگری در زمینه داینامیک و هندسه سطوح برنده مدال فیلدز شد که بالاتر جایزه در ریاضیات است و وی اولین زن و ایرانی برنده مدال فیلد است، که البته متاسفانه این خانم دچار بیماری شد و فوت شد. و این نخستین دانش آموز ایرانی است که 2 سال مدال طلا گرفت. او سپس در سال 1999 مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال 2004 از دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مکمولن از برندگان مدال فیلدز گرفت. از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از 10 زن جوان برگزیده سال 2005 از سوی نشریه پاپیلار ساینس در آمریکا به دست آورده است. اینم بانوی دیگر که بانوی سوم. بله، ما 3 تن از زنان برجسته ایرانی خدمت رو معرفی کردیم که پرچم افتخار برای ما بلند کردن و شایسته هر گونه در واقع تعریف و تمجید هستن. میرسیم به پردیس ثابتی. ثابتی استاد برجسته دانشگاه هاروارد است. او استاد مرکز زیستشناسی سامانه ها و گروه زیستشناسی ارگانیسمی و فرگشتی، که من اصلا این لغات پارسی را اصلا آشنا نیستم، فرگشت یعنی چی، در دانشگاه هاروارد استاد گروه ایمنی شناسی و بیماری های عفونی در دانشکده بهداشت عمومی در هاروارد و محقق مؤسس پزشکی هاوارد هیوز ثروتمندی بود فکر میکنم. بله، باید که ثابتی و تیمش همچنین پژوهش‌های مهمی در مورد توالی‌یابی ژنتیکی و ردیابی تکاملی و ویروس کرونا ثبت کردند. ثابتی به خاطر پژوهش‌هایش در سال 2014 عنوان یکی از افراد سال مجله تایم انتخاب شد که خیلی خیلی اونم مهم است. و در سال 2015 عنوان یکی از 100 فرد اثرگذار مجله تایم فهرست شد و یکی از 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار جهان در سال 2020 بوده است. بله. ما از این دانشمندانمون که تجلیلی کردیم بگذاریم و برای این که شما بدانید که زنان ایرانی در دوره مشروطه چه کارها کردن برای شما بخوانیم که تصور نکنید که مردم ایران خواب بودن و شخص به خصوصی آمد اونا رو بیدار کردن، چنین نبوده. نخستین زنی که خدمت رو میخوام معرفی کنم خانم صدیقه دولت آبادی است. یعنی زن بانوی کاملا مدرنی بوده و کارهای فوق‌العاده کرده برای بانوان. خدمتتون میخونم صدیقه دولت آبادی. بله، صدیقه دولت آبادی متولد 1340 وفات 1261 روزنامه نگار ایرانی از فعالان انقلاب مشروطه و جنبش زنان در ایران است. بله، او از بنیانگذاران انجمن مشروطه خواهان انجمن مخدرات وطن بود و نخستین نشریه زنان به زبان فارسی را به نام زنان منتشر کرد. وی خواهر یحیی دولت آبادی است. خانواده دولت آبادی از روشنفکران تراز اول بودند. مرد و زن بسیار بسیار بالا بودند. البته اینا متهم شدند که بهایی هستند و گویا گور این زن شرافتمند و بزرگوار رو بچه آخونده ها مثل یه آتش زدن. یه همچین کاری من شنیدم، امیدوارم دروغ باشه. بله، دولت آبادی، خب بله، صدیقه دولت آبادی تحصیلات خود را در فارسی و عربی در تهران آغاز نمود، سپس تحصیلات متوسطه را در دارالفنون ادامه داد. 15 ساله بود که با اعتزاد الحکما ازدواج کرد ولی ازدواجشان به شکست مواجه شد. ایشان اوقدر نسبت به جنس مرد حساسیت داشت که اصرار داشت که در روزنامه خودش تنها مقالات را به چاپ رساند که از طرف زنان و دختران باشد و حتی اگر مقاله از مردان در مورد مباحث مورد توجه این روزنامه هم بود باز هم به چاپ نمی رسید. خیلی جالبه. یکی از دفعاتی که صدیقه دولت آبادی دستگیر شده بود، رئیس نظمیه به وی گفت خانم شما 100 سال زودتر به دنیا آمده. صدیقه دولت آبادی پاسخ داد آقا من 100 سال دیر متولد شدم، اگر زودتر به دنیا آمده بودم نمی گذاشتم زنان چنین خار و خفیف و در زنجیر در دست شما اسیر باشد. یه احتمال نخستین زنی بوده است که بدون چادر در خیابان قدم می‌زد و متعصبین چوب و سنگ پرتاب می‌کردند. در واقع در روزگار مشروطه بسیاری از کسانی که به مجلس هم می‌رفتند با در واقع این که زنان هم میتوانن منشأ چیزی باشن مثل که باورشون نمیشد. ما میدونیم که زنها اسلحه بستن در یک مورد و جلوی مجلس ایستادن که اگر شما اولتیماتوم روسیه رو برد کنیم ما شما رو به خونه راه نخواهیم داد. تا اون حد بوده وضعیت زنان. و یک مرد بزرگی از مجلسیان مخالفت میکرد با اینکه زنها هم میتوانند رأی بدهند. در اون زمان یک زنانی مثل این بانوی که به شما معرفی خواهم کرد و بانوی دیگری که همین الان در بابش صحبت کردیم، اینا نشان دادن که زنها در لیاقت فوق‌العاده هستن و اینا اولین بار بوده در تاریخ کهن ایران که چنین بانوانی بروز و ظهور کرده باشد. یکی از اینا خانم بیبی خانم استرابادی، بیبی خانم استرابادی یا بیبی فاطمه استرابادی، نویسنده ایرانی و از فعالان حقوق زنان در جنبش مشروطه بود. بیبی خانم فرزند محمد باقرخان استرابادی و خدیجه خانم دختر ملا کاظم مجتهد مازندرانی از ندیمه های شکوه السلطنه، مادر مظفرالدین شاه و مدرس کودکان در دربار بود. خدیجه خانم پس از آشنایی با محمد باقرخان استرابادی و کسب اجازه شاه با او ازدواج کرد و برای زندگی با همسرش به روستای نوکنده رفت. پدر او همسران دیگری هم داشت و همین موجب شد خدیجه خانم همراه با دو فرزندش یعنی بیبی و حسین علی خانه همسر را به بهانه زیارت ترک کند و مجدداً به دربار بازگردد و به تدریس کودکان دربار مشغول شود. در همین ایام محمد باقرخان در نوکنده به قتل رسید. این گونه این میگوید که این گونه بیبی خانم که همراه مادرش بود هم سواد آموخت و هم توانست محیط حرمسرای شاه و دنیای بیرون از دربار را توان تجربه کند. او علی‌رغم مخالفت خانواده با یک نظامی اهل قفقاز به نام موسی خان وزیری ازدواج کرد و از این پیوند 7 فرزند به دنیا آورد. این داستان خیلی جالبی دارد. بیبی خانم در روزنامه های حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله می نوشت. بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است. بیبی خانم همچنین اولین دبستان دخترانه ایران را به نام مدرسه دوشیزگان بنیاد گذاشت و در این راه با مشکلات و موانع متوجه شد گروه‌های مذهبی علیه او فتوا صادر کرده و توهین و فحاشی پرداخته و خانه‌اش را به آتش کشیدند. ببینید آخوند جماعت از ابتدای چگونه عرض کنم پیدایش اونها در خاک ایران زمین جز عقب افتادگی و بدبختی و بیچارگی برای ملت نداشته. امروز هم که به قدرت رسیدن نشون دادن که چه جانورانی هستن این آخوندها، با قتلهایی که کردن، با تیرهایی که بر چشم دختران زدن نشون دادن که اینها بدترین بدهای تاریخ ما هستن. البته حقیقتاً چنین زنی پیدا شده که برای دختران دبیرستان درست کرده، آخونده آمدن فحش و لعنت کردن و آتش زدن، خب منزلش هم آتش زدن. خب میگوید که توهین و فحاشی پرداخته و خانهش را به آتش کشیدن. گرچه این مدرسه در سر فشار روحانیون مدتی تحتیل شد، ولی پس از پیروزی مشروطه خواهان مجددن و رعایت محدودهایی بازگشایی شد. یعنی اینا صرف کردن تا مشروطه برقرار شد، مدرسه رو دوباره باز کردن، منهای محدوداتی این مدرسه اول بود. این مشروطه بسیار باعث چگونه ارز کنن باعث افتخار ماست که اولین کشور بودیم در دنیای سوم که وارد چنین انقلابی شدیم، ولی دریغ و افسوس که دست خارجی و عرض کنم که وجود مستبدان نگذاشتن که مشروطه به اونجا که میخواهد برسد. جناب اسفندیار میشه یک بریک بگیریم؟ برسیم.